أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که بفتیم مرحوم سید در مسئله 32 فرمودن همونطور که اکل شرب شیء نجس حرامه، همینطور تسبیب برای اکل شرب شکر به غیب هم حرامه. یعنی ما غذایی را که نجس مقابل شخصی بگذاریم و اون منده یا آب نجسی را مقابل او بگذاریم به او بخوره، این هم باز ایزن حرامه. و کذا تسبب الاستعماله، هم تصویبش حرامه و هم ما کاری بکنیم که او بی اختیار مرتکب این عمل انجام بگیره و از او صادر بشه. بعد تفریعن کردم بر این مسئله، این که عرض کنم حضورتون، بعد فرمودن که فلو با اگه کسی به دیگری فروخت یک شیء نجسی را یا آریه بهش داد و او هم قابل تطهیر بود، واجبه که اعلام کنه به شخص مستعیر یا شخص مشتری که این غذا یا این لباس نجسه. اما اگر اینکه او سبب در استعمالش نباشه، یعنی ببینه دیگری خودش داره لباس نجسی را استفاده میکنه یا غذای نجسی را میخوره، بر او اعلام کردن واجب نیست. مرحوم سید تصویب و تسبب را مطرح کرده. مرحوم آیه حکیم هم در مستمسک شرحی از این ماجرا داده که فرموده تسبب فعل شیء است به وسیله سبب. کسی کاری که انجام میده به وسیله سببی به این میگم تسبب. مثل اینکه فرض کنید کسی با شمشیری که به دست بچه داده دیگری را به قتل میرسانه، یا شخص مجنون داده به او انجام میده و کار را طرف را از بین میبره و میکشه. تسبیب این است که نه فعل را فاعل انجام میده، این فقط سبب میشه برای اینکه فاعل بتوانه کار را انجام بده. پس در مورد تسبب در نظر عرف آن است که خود طرف کار را، این شخص سبب کار را انجام میده، منتها به وسیله غیر، به حیثی که فار مستند به خود این سبب در پیش عرف. مثل کسی که غذای نجسی را میگذاره مقابل مهمانش، مهمان داره غذای نجس را میخوره، اما او اراده و اختیار در خوردن نجس نداره. اینجا میگیم تسببه، یعنی فعل صادر میشه از غیر، اما در حقیقت غیر از روی اراده و اختیار کار انجام نمیده، بلکه در حقیقت این صاحب خانه این میخواد غذای حرام را به غیر بخورانه. اینجا در تسبب میگن، یعنی جایی که فاعل کار را بدون اختیار و اراده انجام میده و در حقیقت اون کسی که فاعل کاره، او در حقیقت این کار را انجام میده که فعل از غیر صادر بشه بدون اختیار و بدون اراده. پس در حقیقت تفسیر میکنه مرحوم آقای حکیم تسبب را به اینکه فعل صادر میشه از غیر بدون اراده غیر، و در حقیقت میتوان فعل را به سبب اسناد داد، ولیکن در تسبیب فعل را غیر با اراده و انتخاب خودش انجام میده، ما فقط وسیله را و امکان را در اختیار او فراهم میکنیم. پس خیلی فرق میکنه. یه مرتبه این است که ما انگور را میفروشیم، کسی خود او با اراده اختیار شراب درست میکنه، اینجا تسبیبه، زیرا اون کسی که خمر درست میکنه انگور را، او به اراده و اختیار خودش انجام میده و بنابراین فعل خمار بودن اسناد به شخص خمار داده میشه، نه به کسی که انگور را فروخته. اما اگر قضای نجسی را مقابل مهمان غافل میگذاریم، در حقیقت ما مرتکب فعل حرام شدیم، به وسیله ما قضای حرام خورده شده. پس سید هم میفرمان اگر تسبب باشه کار حرامه، ولی اگر تسبیب باشه بن شخص مسبب برش فعل حرام نیست. خب جهتش هم روشنه، چون در مورد تسبب فاعل ان اختیار و ارادتن کار را انجام نمیده، مثل این که ما غذای نجس را مقابل مهمان میگذاریم، مهمانم جاهله، اول این چون جاهله عمدن غذای حرام نمیخوره، بلکه غذای حرام خوراندن را من صاحب خانه انجام میدم. اما اگر انگور را میفروشم به کسی که خمر درست میکنه، من کارم خمر درست کردن به من مستند نمیشه، بلکه مستند میشه به اون شخص خمار، من فقط مقدمه را فراهم کردم. اون وقت اگر گفتیم اعانه بر اسم حرامه، از اون باب میشه و الا فلا. خب بعد سیدم بر همین مطلب و بر اساس همین فرق بین تسبب و تسبیب فرق گذاشته، بین جایی را که دیگری قضایی را مقدم بداره مقابل طرف و او بگیره و انجام بخوره، میگه اینجا این آقایی که قضا را پیش او گذاشته، این هم مرتکب حرام شده، ولی خورنده قضا چون جاهل بوده مرتکب حرام نشده. خب در روز قبل، روز شنبه، عرض کردم مرحوم استاد مدار را بر تکلیفاتی قرار داده که علم در آنها دخیله. اگر فرمودن تکلیفیست که در مؤاخذه او علم دخیل باشه، و مثل اون که فرض کنید که خوردن شراب یا امثال ذالک علم دخیله، اینجا فرمودن که بدون علم اگر او انجام داد مرتکب حرام نشده، دیگری هم واسطه بشه کار حرامی انجام نداده. از این قبیل بود نماز در لباس نجس نماز خوندن، که بنابراین لباس نجس را چون اگر کسی درش نماز خون، حالا چه ما لباس نجس به او بدیم که خود او لباس نجس را بر میان مندر ما برداشته و با او داره نماز میخونه، چون در حقیقت طهارت لباس ان علم شرطه، با فرض جلد طهارت لباس شرط نیست. بنابراین در اینجا از این باب میگیم نه تسبیبش حرامه و نه تسببش حرامه، بلکه هیچ کدام از این دو خلاف نیست. اما اگر بنا شد در جایی تکلیفی احراز بشه که در حقیقت صدورش از خود طرف اوا علم و جلد در هر دو فرض مبغوض باشه، مثل قتل نفس و امثال ذالک، اینجا گفتیم که تسبیبش هم حرام نیست، تسببش هم حرامه، برای خاطر چون موضوع خیلی مهمه. حالا این بیان مرحوم آقای حکیم که این فرق را گذاشتند و سیدم به حسب ظاهر همین فرق را گذاشته و بعد مترتب کرده بر او که اگر لباء او اعار شیئا نجسا قابلا لتطهیر یجب الاعلام. این فرمایش را می توانیم یک راه بهش درست کنیم یا نمیشه راهی درست کرد. عرض کنم حضورتون که دیدم مرحوم استاد حلی رحمت الله علیه یه تعلیقی بر فرمایش در اینجا داره در درستان که ما نوشته بودیم. ایشون می فرمند به این که ظاهر هر دلیلی این است که تکلیف متوجه به شخص مکلفه. وقتی که شارع مقدس میگه شرب خمر حرامه یا خوردن نجس حرامه یا اینکه لباس مشروط به طهارته، این معنیش که هر مکلفی تکلیف داره که حرام نخوره، در لباس نجس نماز نخوانه. هر تکلیفی متوجه به شخص مکلفه، بنابراین نه سبب مکلف است و نه مسبب و نه متسبب مکلفه. زیرا فعلی کاری که شخصی که کار مثلا غذای حرام میخوره، او اگر اینکه ملتفته خیلی خوب، نباید بخوره. نه سبب دخیل است و نه مسبب متسبب دخیله، زیرا هر تکلیفی متوجه به شخص مکلفه. خود مکلف باید حرام را ترک کنه، واجب را اتیان کنه. منتها اگر مکلف جاهل بود، خود شخص جاهل در ارتکاب حرام معذوره، اگر جهلش جهل به حکم باشه و بعد مقصر باشه از باب تقصیر در تکلیف معاقبه. اگر جهل به حکم باشه یا جهل به موضوع باشه، در این صورت مکلف مقصر نیست. کسی هم که به او قضا داده، اونم مکلف نیست، زیرا اون که حرامه خوردن غذای حرام بر شخص حرامه، خوردن بر خورنده حرامه، نه بر کسی که خارج از خورندگی است. او نخورده، اون که نخورده مکلف نیست به حرمت غذای حرام. اون که نخورده آب نجس را، مکلف به ترک آب نجس نیست، بلکه در حقیقت هر تکلیفی متوجه به خود مکلف است و لاغیر. بنابراین نه تسببش حرامه نه تسبیبش حرامه، هیچ یک از دو قسم حرام نیست. آری، در بعض از تکالیف که ما احساس کردیم شارع مقدس اونقدر اون را مبغوض داره که نمیخواد در خارج تحقق پیدا کنه، مثل قتل نفس. قتل نفس را ما از لسان ادله و حرمت احترام جان محترم فهمیدیم که به هیچ وجه شارع حاضر نیست که یک بیگناهی کشته بشه، نفس محترمه از بین بره. اونجا که از این قبیل باشه که ما فهمیدیم که شارع حفظ نفس محترمه را لازم داشته، اینجا هم تسبیبش حرامه، تزلن ان تسببش، تسببش به طریق اولا حرامه، همونطور که ارتکابش حرامه. لذا اگه کسی به دست دیگری شمشیرم داد او بکشه طرف را، میگیم شما چون در این حال سبب شدی، ولو مباشر ازش قصاص میشه، از شما قصاص نمیشه، ولی در حرمت عمل شریکی، همونطور که در روایات در باب آنه بر ظلم وارد شده. اون ایشون هیچ بحث تسبیح و تصبر رو توی کار نیاورده. گفته مدار در تکلیف اینه که اگر تکلیفی مشروط به علم، خب اون کسی را که عالمه برش حرامه، برای کسی که جاهلم هست بر او اعلام واجب نیست که در روز شنبه مفصل عرض کردم. حالا عرض کنم که بعد مرحوم استاد هلی میگه این فرمایش آقای حکیم که عامل فرق داشته بین تسبب و تسبیب و فرموده در تسبب حرامه و در تسبیب حرام نیست، سید صاحب عروه هم همینطور آمده بر طبق این دو نظریه فتوا داده، ایشون میگن اصلا یک دلیلی برای اینکه فرقی بین این دو عنوان باشه نیست، عمدتا اینه ما باید به ادله حرمت نظر کنیم. ادله حرمت میگه صدور فعل مثل خوردن شیء حرام، آشامیدن شیء نجس یا لباس نجس پوشیدن، میگه این بر مصلی یا بر مکلف حرامه، اما دیگری که نمرتکب کار نمیشه ولو این که او مقدم میداره قضا را به غیر، او مکلف نیست و بنابراین او مرتکب حرام نمیشه، مگر مسئله اعانه و بحث دیگریه. بله، مرحوم آقای حکیم بعد یه تمسکی میکنه به اون روایتی که در مورد استسباه به الیات غنم وارد شده. ببینید در روایات ما وارد شده که اگر کسی مثلا الیه از کنم که دنبه حیوان مردهی را خواسته باشه به غیر بفروشه، فرمود که بینه لمن الشرا، به اون کسی که میخره بیان کنه که آقای خریدار حواسش جمع باشه با این بلیه و با این روغن استسباه کن، یعنی چراغ روغن چراغ قرار بده، او رو نخور. خب معلومه که آقای این تکلیف به چی برمیگیره؟ بینه لمن الشرا لیستسبه، به بیان کنه برای خریدار تا خریدار به این روغن را در مصباح یعنی در روغن چراغ به کار ببره. خب معلومه این که واجب نیست که حالا بگیم که او حتما در روغن چراغ باید مصرف کنه، اون که مسلم واجب نیست. پس این تعلیل کنایه است از این که بیان کنه که نباید او بخوره، نباید او استفاده در خوردن از این روغن کنه. پس معناش اینه که ما باید به طرف اعلام کنیم که این شیئی را که حرامه او مرتکب نشه. اگر این باشه وقت معناش این است که بر ما لازم است که جلوگیری کنیم از ارتکاب حرام بر مکلف، که مکلف نباید ما موجب بشیم برای اینکه او مرتکب حرام بشه. وقت از این حتی بعضی استفاده حرمت تسبیب هم کردن، تسبب که حرامه بمانه بلکه تسبیب شما بفروشید الیه را و روغن را به کسی بدون اینکه به طرف اعلام کنید، در حقیقت او ولو مرتکب حرام میشه در خوردن این روغن، اما شما سبب شدی. در این طور که به این معنا باشه، علاوه بر اینکه تسبب حرامه، تسبب اونجاست که اون کار را بدون اختیار انجام میده، مثل غذایی که مقابلش گذاشتید و او داره میخوره، اینجا شما تسبب نیست، تسبیبه. شما علت شدی و مقدمه فراهم کردی که او روغن را در خوردن خودش استفاده بکنه. میگه اگر ما به ظاهر این روایت عکس کنیم، علاوه بر اینکه تسبب حرام حرامه، تسبیب هم که شما موجب بشی یک مسلمانی روغن نجس را در خوراک استفاده بکنه حرامه. خب آیا میشود به همین اطلاق عرض کرد و بگیم بنابراین هر کسی که مقدمه فراهم کنه که دیگری مرتکب حرام بشه جاهلن، این در حقیقت کار حرامی مرتکب شده. ظاهر این روایت را بعضی عکس کرده ان همونطور که سید در عروه عکس کرده، ولی خب ما عرض میکنیم به جناب سید که آقا آیا اگر بنا به این باشه که فراهم کردن شیء نجس و مرتکب شدن غیر شیء نجس را حرام باشه، خب این اگر بنا به این باشه پس فروختن انگور هم به کسی که او میخواد شراب درست کنه باید حرام باشه، در صورتی که خوندیم در بحث قبل این حرام نیست. اونجایی حرامه که ما موجب بشیم و ما به اصطلاح علت برای وقوع حرام بشیم. کسی که با در وسط با اراده و اختیار کاری را انجام میده، ما مقدمه را فراهم کردیم بکنیم، به ما نمیگن شما علت ارتکاب حرام شدی. ضمناً اون آقا هم که داره استفاده میکنه از این روغن برای خوردن، اون هم با علاوه بر اینکه با اراده و اختیار خودش مرتکب حرام میشه، علاوه بر او ما هم در خوردن او نقشی که نداشتیم. نقش ما فقط همین بود که ما در اختیار او شیء نجس قرار دادیم. در این منوال میگیم حدیث را لذا آیه هلی میگیم حدیث به یه حکم اخلاقی هم میشه. میگه اخلاقا اون بیچاره ممکنه برش مشتبه بشه، شما بیا و وقتی که بهش میفروشی بیانش کن که آقا این حرام نجسه، تا اون بیچاره دیگه در حرم خوردن این استفاده نکنه. لذا ایشون میگه هیچ دلیلی نمی این روایت را بعید نیست که حمله بر یک حکم اخلاقی و تربیتی بشه، نه اینکه این بر شخص فروشنده اعلام اینکه این دلیه نجس است واجب باشه. چرا؟ اما خب من که میدونم این میخواد استفاده حرام کنه، این که من میدونم این آقا رو در انگور میخواد بگیره بخوره بره شراب درست کنه، حالا که من میدونم این کار رو میخواد بکنه، این چه فرقی میکنه با اونجوری که فرض کنه بنده روغن گذاشتم اونجا که ما میدونیم، اما در مصر روغن هم شاید قطعا نداشته باشیم. به این اینجا در روایت میگه ما میفروشیم انگور رو به کسی که میدونیم و خمرش میکنه. خب اونجا و اگه جائز باشه اینجا هم مثل همونجا میشه دیگه. بچه حرقه نمی کنه روغن نجس، خم درست کردن حرام هست یا نه؟ که بدترش خم که به مراتب از خودن نجس حرامتر و سختر بود. چیکار میکنه؟
خم رو وقتی درست میکنه به مردم میده میدونه که خمره، ولی روغن نجس اگه اعلان نکنه مردم بدون اختیار میکنه.
بدون اختیار، بدون اختیار، با اختیار داره میخوانن قرآنی که ما هم با اختیار داره میخوانن، که فقط این استش که شما ما که اعلام نکردیم. خب این آقا که جاهله برش که حرام نیست، چون جاهله بر او که حرام نیست، ما چه نقشی داریم در کار ارتکاب حرام؟ اینکه ازم کار حرامی انجام نداره، اونجا که در شام درست کردن که کار حرام هم انجام داده. اینجا بین بگیم بر این واجبه، لذا میگن این حکم یک حکم الزامی نیست، به علاوه یه چیز دیگه ممکنه اون آقای خریدارم اعتماد کنه بر اصالت طهاره، نه بر اساس دست فروختن، از این که بگیم اینم حتی سبب شده. میگه خب آقای بالاخره شک داریم که آقای این روغن نجس یا نه، ایشالله از طهارت از حلیت از او داره میخوره، میتونه اعتماد بر این کنه، نه به اعتماد کنه بر ید فروشنده تا بگیم ید فروشنده اماره بوده و اون موجب شده که این متواقعه در حرام بشه. لذا این را میگن که خدای حکیم که به این اشاره میکنه در آخر میگه ما در بحث ماء متنجس گفتیم و اشکال کردیم در این. علا کل حال مسئله اینه که آیا واقعا ما اگر قضایی را که نجسه مقابل مهمان گذاشتیم ما کار حرام کردیم؟ به چه اساس ما کار حرام کردیم؟ بگه خوردن مال حرام، مال نجس حرامه، ما که نخوردیم، اون طرف هم که خورده اون بیچاره هم که عالم نبوده که بیایم بگیم که نهی از منکر واجبه، چون نهی از منکر در جایی واجبه که طرف عالمن و آمدن منکر انجام بده، هم علم به منکر بودنش داشته باشه و هم این که با اختیار خواسته باشه کار رو انجام بده. اون خورنده که عالم و عامد نبوده چون جاهل به مسئله بوده، پس برای او که این خوردن منکر نبوده، بنابراین بر ما هم نهی از منکر واجبه در صورت که عمل او منکر باشه. عمل او که منکر نبوده پس بر چه اساس بگیم بر ما واجبه؟ نه خیر، روایات هم اگه یادتون باشه خوندیم در جلسه قبل که میگه من سوبی را که نجس بوده آریه دادم، لازمه بیان کنم؟ فرمود نه خیر، ولی تو نماز درش نمیخونی تو نجسه، اما اگر به غیر دادی و او در او نماز خون بخونه بر تو اعلام واجب نیست. بنابراین نمیتوانیم بگیم که حتی تسبب هم در موردی که او خود مرتکب حرام بشه، ما تسبب در حرام هم که بکنیم دلیلی بر حرمت عمل نیست، مگر در جایی که قصد کردم نفس محترمه باشه، موضوع بسیار مهم باشه. اگر مهم بود اون وقت از باب این که شارع مقدس از کنم چیز کرده به اصطلاح مبغوض اصل وجود عمل در خارج، از اون باب بیایم بگیم که حفظ لازمه و تصویبش، اونجا تصویبش هم حرامه تا چرسه به تسببش. مثل که ما یک شمشیر رو بدنم به دست یک قاتلی که اون میخواد یک مسلمان رو بکشه، همونطوری که بر ما واجب حفظ نفس محترمه، بنابراین در اینجا اهمیت مسئله کشف میکنیم که حتی دادن شمشیرم به دست قاتلی که او میخواد بر اساس شقاوت خودش عمدن و عالمن مرتکب حرام بشه، بازم بر ما حرامه. ببینید آیه عزیز، آیه اگر کسی جاهل بود به نجاست یک آبی و خواست آب بخوره، آیا این آب خوردن بر او حرام یا نه؟ اثر وضعی به جا خودش بده کنار، هر اثر وضعی که موجب برای تکلیف نمیشه که شخصی آب نجسی را میخوره، بقول شما اثر وضعی داره، اما آیا از نظر تکلیفی او مرتکب حرام شده؟ قطعا نه دیگه، وقتی جاهل بود مرتکب حرام نمیشیم، جاهل به موضوع مخصوصا اگه بود، نه جاهل به حکم. میدانه که آقا آب نجس خوردن حرامه، بلکه نمیدانه که این آب نجسه، بلکه اعتماد بر اصالت طهاره میکنه، نه حتی اعتماد بر یدم نمیکنه که ید اماره است، بلکه شک داره بر اساس اصالت و طهاره میگیره میخوره. آیا حرام مرتکب شده؟ و قطعا نه. حالا ما هم اگر یه آبی دیدیم مقابل این آقا هست، اما ما میدونیم که این آب نجسه، بر ما لازم که اعلام کنیم به او؟ چی لزومی داره؟ او که کار حرام مرتکب نمیشه، پس نهی از منکر که صادق نیست، زیرا اون که او مرتکب حرام نمیشه تا ما بگیم نهی از منکر واجبه. ما هم که به خوراک او ندادیم، او با علم و اختیار و اراده خودش داره میخوره. بله، مثل بچه‌ای که در مسئله 33 خواهیم گفت، ما در حلق کسی میخواییم شاید حرام بریزیم، اون ما مرتکب حرام شدیم 100%، اما کسی خودش به اراده و اختیار خودش داره انجام میده. بفرمایید شما اثر وضعی هست اما حرمت تکلیفی نیست، زیرا حرمت تکلیفی متوجه کسی است که عالماً و عامداً کار حرام میخواد انجام بده. عرض کنم حضورتون که برای این اساس میخواییم بگیم که این فرمایشی که مرحوم آیه سید آورده است و تصویب و تصویب و فرق داشته، مرحوم آقای حکیم هم یه بحث طولانی در فرق بین تصویب و تصویب آورده، اینها خیلی اثر نداره. مسئله مهم همان است که مرحوم استاد خوی در روز شنبه به عرضتون رسوندن، بعد از تکالیفی که مشروط به علمند، بعد از تکالیفی که مطلقا ثابتن، اون تکالیفی که تنجیدشون مشروط به علمه و با فرض جهد و تیف نداریم، نیست جاهل عوض هست برداشته شده. بر ما هم اعلام به جاهل واجب نیست اگر اعلام به حکم نباشه، بلکه اعلام به موضوع باشه. بنابراین اگر کسی نمیدونه که این درف نجسه یا طاهره، بر ما اعلام نجاست او واجب نیست، اما اگر نمیدونه که نخوردن نجس حرامه، بله از باب ارشاد جاهل واجبه که ما اعلام کنیم. اما اگر بناشه یک سری اموری هستن که اساسا مشروط به علمن و با فرض جهل تکلیفی اصلا نیست، مثل همون طهارت لباس که مشروط به علمه، که اگر آدم طرف ندانه این لباس نجسه، نماز در او به حسب واقع صحیحه، اینجا که اصلا موجبی برای لزوم اعلام نجاست لباس نیست، حتی اگر لباس را از ما بگیره، ولو از ما هم بگیره، طبق اون موثقه ابن بوکی که در روز شنبه عرض کردم، خودش نماز نمیخونه، ولی یک شخصی ازش عاریه خواسته و میدونه که میخواد در این نماز بخونه، میگه در این حال اعلام به او واجب نیسته. بنابراین پس این توجیهی که مرحوم آقای حکیم خواسته برای فرمایش سید درست کنه، این توجیه نمیتونه خیلی راهگشا باشه و قابل قبول باشه. لازم نیست، نه لازم نیست. آمدیم به مسئله 33، میگه لا یجوز سقی المسکرات للاطفال بل یجب ردعهم و کذا سایر الاعیان النجسه اذا کانت مضرة لهم.